درد به عنوان یک علامت که مثلا فرض کنید بیمار یک دندون درد داره یا مثلا ناحیه راست شکمش درد میکرده بهش میگفته آپاندیسیت، این درد اگر که طول بکشه با وجودی که درمان میشه، با وجودی که دندان پزشک دندان رو درمان میکنه آپاندیسیت عمل میشه، ممکنه دردهای باقی بمونن. این دردهای باقی مونده در سطح بافت خاص، مثلا فرض کنید کمردرد یا سردرد، بعد از مثلا فرض کنید 6 ماه دیگه این علامت نیست، این تبدیل به بیماری سردرد یا بیماری کمردرد میشه و الان دیگه نحوه برخورد پزشکان محترم با این نوع بیماری مثل بیماری های دیگه هست و ما اینجا با بیماری درد سر کار پیدا میکنیم نه با علامت. وقتی که به اینجا میرسیم، بیمار ما به اینجا میرسه، پزشک ما به اینجا میرسه، به تبع نحوه ارزیابی و درمان متفاوت خواهد بود. من یک مثال بزنم به خاطر شیوعش. مثلا بیماری کمردرد که دیگه الان روشنه چرا بهش میگیم بیماری، یک فشار اقتصادی بزرگی در هر جامعه ایجاد میکنه. مثلا توی بعضی از کشورهای خیلی بزرگ بیماری کمردرد اونقدر هزینه میکنه که به اندازه بودجه یک سال یک کشور کوچکتر میتونه این هزینه بردار باشه. بنابراین اینجا میبین از حوزه پزشکی درد خارج میشه و میاد در حوزه اجتماعی و اینکه یک راهکارها و چارهایی برای این پیدا کرد که این فشار اقتصادی رو ایجاد کنه. چجوری فشار ایجاد میکنه؟ فردی که دردمند هست و بیماری مثلا سردرد یا کمردرد داره سرکار حاضر نمیشه، روزهای نیامدن سرکارش محاسبه میشه، همه اینا ضایع اقتصادی ایجاد میکنه. یا اینکه میاد سر کار ولی خوب کار نمیکنه، بنابراین ضرر میزنه. توی محیط خانوادهش، تو محیط کارش عملا پرخاشگر میشه، یا اینکه افسرده میشه، گوشه‌گیر میشه، حوصله نداره. غیر از اون بیماری اصلی که درد هست، یک رنجی روی این درد سوار میشه که این درد با رنج اینجا دو جور تعریف پیدا میکنه. ممکنه بیمار مثلا کمردرد داره ولی این عدد دردش اونطور که صحبت کردیم مثلا 4 و 5 به اصطلاح قابل تحمله، ولی چون هر روز هست، ماه‌ها هست و سال‌ها هست، بیمار رو کلافی میکنه و میگه بیمار که من چشمامو باز میکنم با درد بیدار میشم، از تختم بلند میشم با درد زندگیمو شروع میکنم. این به تبع سبب میشه که بیمار از لحاظ روانی درگیر میشه، در صورتی که از لحاظ روانی فرد سالم بوده قبلا، ولی روانش اینجا درگیر میشه. بنابراین توی حوزه ما حتما حضور روانشناس و روانپزشک هم خیلی مهم هست که به این درد توجه بکنن و درمان ما بر اساس دیگه علامت نیست، بر اساس بیماری هست. اگر ما بخوایم علامتی درمان بکنیم، مثل همونی که مراجعه میکنه به طبیب متخصص یا فوق تخصص همون رشته، علامت ها کنترل میشن ولی بیماری ادامه پیدا میکنه. پیشنهاد ما به شنوندگان عزیز که احتمالاً درد مزمن دارن این هست که به کلینیک های درد مراجعه بکنن، پرونده درست بکنن، ولی انتظار این رو نداشته باشن که یک درد مثلا 3 ساله، 10 ساله یا 20 ساله بتونه مثلا با یک نسخه یا با یک هفته درمان بشه. به تبع درمان اینها هم طول میکشه. ما اصطلاحا میگیم این دردها رو مدیریت میکنیم. 50% این مدیریت با خود بیمار هست. ما فقط میتونیم راهکارها رو نشون بدیم، از دارو استفاده کنیم، روشهای تشخیصی، ولی 50% مربوط به سبک زندگی هست. یعنی بیمار یاد میگیره که چگونه سبک زندگیشو تغییر بده. مثلا
حالا که از سبک زندگی هایی تو اصخایی میکنم بله. میکرم تو صحبت میکنم، اگه با مثال پیش بریم بهتره. همین بله. مثال کمردردی که شما گفتید بله. خیلی ازش رنج میبرن بله. سنش هم داره میاد پایین تر به دلایل مختلف، مشکلاتی که الان موجود هست و اینکه ما خیلی متحرک نداریم. اما بفرمایید که روی همین مراجع شما برای فردی که کمردرد داره به عنوان مراجع میاد حضور شما همکارانتون توی مجموعه تیمی که میخواید فعالیت بکنید، ارزیابی هایی که صورت میگیره به همین شکل که میخواید بحث رو پیش ببرید، با همین مثال کمردرد بفرمایید که معمولا پیشنهادهای شما به فرد مراجع چی هست؟ این سبک زندگی که شما دارید میفرمایید 50% خود فردی که باید درگیر بشه و حتی روانشناس هم اونجا وارد عمل میشه، به چه شکل در مورد علامت کمردرد یا به قول شما بیماری کمردرد شما عمل میکنید؟
این سوال خیلی خوبیه، برای اینکه ما وقتی که این درد رو رها بکنیم به عنوانی که چون قابل تحمل هست، ممکنه که ضایعات بیشتری به وجود بیاد. برای من توجه شنوندگان عزیز رو جلب میکنم به اینکه وقتی که درد طول کشید دیگه خود درمانی نکنن. مثلا کمردردی که مثال زدیم، اگه این مراجعه بکنه به یک کلینیک درد، البته خب ممکنه جاهای مختلف مراجعه کردن نتیجه نگرفتن یا حتی عمل جراحی شدن، اما وقتی به کلینیک درد مراجعه میکنن، اونجا کسی هست که بهشون میگه مثلا قوس کمر ایشون تغییر کرده، ایشون عادت داشته مثلا روی شکمش میخوابه، ایشون عادت داره که مثلا پله ها رو یک ضرب میره بالا، ایشون عادت کرده که مثلا توی یک پوزیشن خاصی وضعیت خاصی موقع کار کردن، مثلا یک کارمنده پشت میزش نشسته در یک وضعیت خاصی که صحیح نیست میشینه. الان دنیای کامپیوتر هست، روش خاصی ساعتها میشینه پشت کامپیوتر برای کارش یا حالا استفاده از کامپیوتر و بسیاری از دردها رو تو ناحیه کمر، شانه، زانوها و حتی گاهی سردردهایی که ناشی از تماس با این نور کامپیوتر هست برای بیمار به وجود میاد. اینها تو اون کلینیک درد بحث میشه، با بیمار صحبت میشه، حتی با تصاویر نحوه نشستن صحیح، نحوه خوابیدن صحیح، نحوه بلند شدن از تخت صحیح رو به بیمار آموزش میدن در فضاهای خاصی، حتی با تصاویر. من همیشه این جور مواقع یاد میکنم از عزیزانی که اختلال بینایی دارن، اختلال شنوایی دارن یا هر دو، به روش‌های تخصصی خاصی به اینها باید آموزش داد که چطور سبک زندگیشون رو، چون اینا با تصاویر و صدا ممکنه نتونن که انتباه پیدا بکنن. ما در مورد کمردرد که بیشتر صحبت میشه و چون شایع هست اگر بخوایم ذکر بکنیم، اینی که بیمار با یک به اصطلاح بسته بزرگی از عکس‌های مختلف MRI، CT اسکن، نمیدونم عکس‌های ساده، نسخه‌های متعدد، کیسه داروی پر از داروهای متعدد، اینا عوارض زیادی ایجاد میکنه. بهتره که به طور ما میگیم سیستماتیک، یعنی دونه به دونه، قدم به قدم با این نوع درد برخورد بشه. واقعا میزان درخواست MRI و انجام MRI، این تصویر برداری که هست، مثلا فرض کنید در شهر تهران به اندازه کل مثلا کشور انگلستانه، این واقعا یک ضرر اقتصادی بزرگ و یک صدمی به بیمار هست و حالا مسائل دیگه و عوارض دیگه‌ای که ممکنه به وجود بیاد. بنابراین ما میباید که این رو چیدمان خاصی برای روش‌های درمانی داشته باشیم که مهمترین کارش اینه که به بیمار توضیح بدیم چطور پیشگیری بکنه از اینکه کمردردش تشدید نشه و اینکه درمان اون قسمت‌های از درد. پیام من امروز این هست که شنوندگان عزیز در نظر داشته باشن که اگر که جایی از بدنشون درد میکنه، حتی به بچه هاشون آموزش بدن این درد رو اولا بیان کنن، یعنی مثلا اون کسی که توی دبستان هست حتی به همکلاسیش بگه، به ناظم مدرسه، به معلم، درد رو پنهان نکنن، توی محیط کار به همکار، تو خانواده به پدر مادر، به پزشک، این رو بیان بکنن. درد یه پدیده کشنده نیست و در ضمن درد تحملش بیفایده است. یعنی از لحاظ زیست شناسی این که بگیم که ما درد رو تحمل میکنیم، این اصلا کار، یعنی جنبه قهرمانی بهش ندیم. درد وقتی که از حد تحمل ما گذشت یا اینکه از مدت زمان حتی بیش از 3-4 روز گذشت، حتما باید به طبیب کارشناس مراجعه بشه و این درد تحمل نشه و دست کم گرفته نشه. حالا من تو قسمت‌های بعدی بیشتر توضیح میدم.
خیلی سپاسگزارم. لازم که ما بیشتر صحبت بکنیم راجع به نحوه پیگیری دردهای مزمن، روش‌های ارزیابی، روش‌های درمانی نوین و همین مطلبی که شما فرمودید خیلی باب شده در جامعه ما که از یک روش تشخیصی گران قیمت استفاده می‌کنن که خب ممکنه با تعداد افراد زیادی با یک تشخیص حتی پزشک بخواد که برنامه درمانیش رو بگذاره، اما خب این که قدم به قدم شما فرمودید با دیدگاه‌های تخصصی گوناگون روی نحوه پیگیری و ارزیابی یک درد کار بشه، خب به هر حال خیلی میتونه به درمان و بهبود کیفی زندگی فرد دچار درد مزمن کمک بکنه. اما ادامه میدیم این گفتگو رو در برنامه فراسو در محضر آقای دکتر کوچک، فلوشیپ درد، در مورد نحوه ارزیابی دردهای مزمن. ادامه که برنامه دقایق پایانی رو میخواییم در مورد دردهای مزمن صحبت بکنیم و اونچه که در جامعه ما بیشتر رایج هست و ببینیم که الان مراجعین به کلینیک‌های درد یا افرادی که از دردهای مزمن رنج میبرن بیشتر این دردها رو در کدام بخش‌های بدنشون تجربه میکنن و شایع‌ترین دردهای مزمن در جامعه ما چیست؟ آقای دکتر کوچک بفرمایید که شایع‌ترین دردهایی که شما باش مواجه میشید چی هست؟ شاید هم به کلینیک‌های درد هنوز همه مراجعه نکنن، ولی آنچه که در کشور ما نشون میده شایع‌ترین دردها کدوم موارد هستن بفرمایید. ان شاءالله ما در برنامه‌های بعد در مورد نحوه ارزیابی، روش‌های قدم به قدم پیگیری این دردها و حتی روش‌های درمانی صحبت خواهیم کرد با شما.
بیشتر این دردها چه در جامعه ما چه در جامعه بشری بیشتر سردرد، کمردرد و درد زانوها هست.
یعنی مشابه سایر جوامع.
بله.
مشترکه این نقطه. بله. مشترکه جامعه.
و بیشترین صدمات اقتصادی و بیشترین صدماتی رو که ناشی از عوارض به اصطلاح درمان این نوع دردها هست جوامع بشری این رو دارن تحمل میکنن و اون جاهای دیگه هم غیر از ایران این مشکلات وجود داره. چند تا نکته وجود داره این آخر وقتی من صحبت بکنم، اینی که ایران کشوری هست و ما جامعه‌ای هستیم که به صورت مستند ما حدود بیش از 5000 سال سابقه کنترل درد داریم. اینو من مستند عرض میکنم، اما شایسته است که در کشوری مثل ما مردم ما درد رو بهش توجه بکنن. ما در مثلا فرض کنید صحبت‌های 4-5 هزار سال پیش تو ادبیات خودمون اشاره داریم به دردهایی که برای زایمان چگونه کنترل می‌شده. خب پس در یک همچین جامعه‌ای درد زایمان باید مسئله حل شده‌ای باشه یا لااقل روش‌های درست برای کنترلش باشه. به نظر میاد که ما یک کمی کوتاهی کردیم. این از طرف اول همکارای خودم میگم. بنابراین حالا که فلوشیپ درد به وجود اومده و ما این امکان رو داریم که در اختیار مردم عزیزمون قرار بدیم، مردم بیان مراجعه بکنن بدونی که دردشون رو پنهان بکنن، بیان بکنن تا ما بتونیم ارزیابی صحیح‌تر بکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که ما هم بتونیم در این زمینه کمک بکنیم تا مردم بیشتر راه پیگیری دردهای مزمنشون رو پیدا بکنن، به خصوص اینکه یک شعار سالانه برای ارزیابی دردها همواره انتخاب میشه و امسال هم در مورد دردهای مفاصل هست که ما سعی میکنیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. سپاس از حضور شما آقای دکتر کوچک، متخصص بیهوشی، فلوشیپ درد. شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما توجه کردید، با آرزوی تندرستی برای همه شما با همراهی میهمان عزیزمون شما رو به خدای یگانه میسپاریم. خدا نگهدار.
سپاس.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بعد مدت ها تو خونه ام کلثوم اومدی، مهمان من شدی. بابا ای میبینم میای تو صحن خانه، ای دست به محاسنت میکشی، میگی انا لله و انا الیه راجعون. طاقت نداره ببینه بابا این طوری داره میکنه و پریشونه. تو بذار برات بگم بابا جون، به دلم خبر رسیده عمر من به سر رسیده. به دلم خبر رسیده عمر من برای دیدن زهرا لحظه سفر رسیده. زیر لب فقط اینطوری داره زمزمه میکنه فاطمه جان. فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان. زار و مستر دل دختر میزنه تو سینه پر پر، میبینه باباش میخونه تو حیا اشهد آخر، تو حیا اشهد آخر. همه مرغا بیا محضر حلقه در شده دل خون. بارها شنیدید فقط دختر نبود که سر راهشو گرفته بود، حیوانات حتی جمادات نمیذاشتن مولا مسجد بره. حلقه در عبای علی رو میگیره، مرغابی آدامل مولا رو میگیرن. هی میگن همگی میگن علی جان مرا از این خونه بیرون، مرا از این خونه بیرون. علی مولا، یا علی، یا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. آروم آروم مرد مظلوم بابای زینب و کلثوم، آروم آروم مرد مظلوم، بابای زینب و کلثوم، آخرین از اونو میگه با صدای پاک و معصوم، با صدای پاک و میخونه الله اکبر. میخونه الله اکبر، کوفه دیار خنجر، دیگه راحت میشی امشب از صدا از اون حیده، از صدا از اون حلیم اولا. جان 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 یا علی یا علی مولا یا علی یا علی مولا. راز دل خود به چاه هر شب میگو، تا وقت سحر هزار مطلب میگو، راز دل خود به چاه هر شب میگو، تا وقت سحر هزار مطلب میگو، شد چاه پر از آه علی از بس که تا صبح اما از دل زینب اگه بعضی ها گفتن صدا زد نه اشتباز مگه میشه امام حسن و امام حسین باشن و دنبال بابا تو مسجد نباشن؟ خانوم تو خونه تنها نشسته زیر بغلای بابا رو گرفتن، خون از سر و روی علی داره میریزه، شیر مردی که هیچ موقع پا نشست دیگه پاش شبون نداره. اگه حسن این زیر بغلاشو نگیرن نمیتونه رو پا بیسته، اما تا جلو خون زینب اومد پرمود زیر بغلامو رها کنین، میخوام با پای خودم وارد شم. بابا حال شما مساعد نیست، پرمود نمیخوام زینب منو با این حال ببینه، دخترم طاقت نداره. تبارک‌الله، دلت اون جایی که باید بره داره میره. میخوای بگی علی جان مراعات حال زینبو میکردی؟ هر بودی طاقت نداره منو با این حال ببینم. مادر زهرا هم مراعات میکرد، میگم علی میخوای گریه کنی گریه کن، اما جلو چشم زینب گریه نکن، دخترم نمیتونه ببینه. داداش حسنشم پاره های جگر داخل تش بود، تا صدا پا زینب اومد فرمود ببری زینب نبینه. میخوام بگم کجا بودید کربلا اون لحظه ای که اومد بالا تل زینبیه، نگاه کرد و شمرو جالسون علا صدره. کار داری باش یا نه؟ این دست تو بالا بیا، از پرده جگرت صدا بزن حسین.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
توکلت على الله الذي لا يموت
دلتنگی های من برای تو پایانی ندارد، الهی به نگاهی مرا مهمان کن،
به نگاهی به خون آینه ای بی هم زبانم
نجوای دلتنگی های من در سحر چشمانم را بارانی می کند تا بگوید من بی تو